أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين اللهم صل على محمد و آله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در دشمن شناسی رسید به شیطان. در مورد شیطان این نکته رو خدمتون عرض کردیم در مورد فلسفه خلقت شیطان، که شیطان یک موجود خارجی هست و یک موجود موهوم و اعتباری نیست، هرچند از درون انسان با انسان سخن میگوید، اما یک موجود مستقل و حقیقی است و همونطور که قرآن کریم میفرماید جنسش هم از جنس جن هست، شیطان از جنها هستش و یک موجودی است که از نظر ساختار وجودی لطیف‌تر از انسان هست، به چشم انسان نمیاد و مخفی هست، ما نمیبینیمش، اما وجود داره و میتونه در درون انسان وسوسه ایجاد بکنه. علت این که میتونه در درون انسان وسوسه ایجاد بکنه هم خدمتون عرض کردم که اگر انسان با وسوسه روبرو نباشه نمیتونه یک حرکت فطری خوبی به سمت حق تعالی داشته باشه. وسوسه شیطان برای انسان همیشه میدان ساز هست، باید میدان وسوسه و تحریک وجود داشته باشه تا انسان بتونه با غلبه بر اون موفق بشه و راه رو در واقع طی بکنه. شیطان سوخت حرکت انسان رو تهیه میکنه و اگر شیطان نباشه و وسوسه نکنه انسان حرکتش متوقف هستش. شیطان غیر از هوای نفس هست، این رو هم یادتون باشه. هوای نفس اون چیزیست که ما در درون داریم، یعنی گرایش های طبیعی که در ما به سمت حیوانیت وجود داره، گرایش های حیوانی که ما داریم وقتی که تحت تأثیر به صلاح قوه واهمه ما قرار میگیره اون خودش به تنهایی خطرساز هستش. شیطان کاری که میکنه این هستش که در درون ما اون قسمت هایی رو که ما وسوسه پذیر هستیم تحریک میکنه. اگر در جایی وجود ما وسوسه پذیر نباشه شیطان هیچ نوع تحریکی نمیتونه بکنه. ببینید شما الان که اینجا نشستید، این جمعی که اینجا نشستید، به خوبی میدانید انسان‌های زیادی هستند که در دنیا مرتکب قتل شدند و میشند، انسان‌های زیادی هستند که مرتکب زنا میشن، انسان‌های زیادی هستند که قماربازی میکنن، انسان‌های زیادی هستند که مشروب خوری میکنن و گناه‌های دیگه. مثلا انسان‌هایی هستند که فرض فرمایید به مواد مخدر اعتیاد دارن، علاقه دارن، وسوسه میشن نسبت به مواد مخدر. حالا شما خودتون بسنجید که خود شماها که اینجا نشستید با کدام یکی از این گناهایی که شمردم تحریک میشید یا سنخیت دارید. میبینید که با هیچ کدومشون سنخیت ندارید. آیا این به عنوان یک وسوسه در وجود انسان قرار داره یا نداره؟ قرار داره. اگر نداشت خب انسان‌های زیادی این تحریک رو نمی‌شدن برن به سمت این نوع کارها، این نوع خلاف‌ها. خب حالا که میرن به این سمت پس تحریک میشن. شیطان کاری که هستش، کاری که می‌کنین هستش که در وجود اون انسان‌ها همین کشش‌ها رو تحریک می‌کنه، اما در ما نمی‌تونه انجام بده. یعنی ما وسوسه نمی‌شیم مثلا فرض بفرمایید بریم مشروب بخوریم، وسوسه نمیشیم بریم آدم بکشیم، قتل بکنیم، وسوسه نمیشیم بریم قمار بازی بکنیم، ولی خیلی هستن این وسوسه رو میشن. واسه فرق بین هوای نفس و شیطان رو بگم. هوای نفس کششی هست که در انسان وجود داره، ضعفی هست که انسان نسبت به یک سلسله از امور حیوانی درش وجود داره، و شیطان با تحریک اون وسط اون قسمت ها، اون ضعف ها، اون هواها انسان رو به اون سمت میکشونه. الان شیطان هیچ وقت نمیتونه ماها رو بیا تحریک بکنه به اینکه بریم آدم بکشیم، ولی خیلی هستن که با کوچیکترین چیز میره آدم میکشن، وسوسه میشن. پس در ما دستگیری نداره توی قسمت زنا، در قسمت قمار، در قسمت انواع فحشا، در قسمت فرض همان قتل، در قسمت مشروب خوری، در ما دستگیری نداره. برای او در ما دستگیری های دیگری رو تحریک میکنه. مثل اینکه شما دقت کنید، من میخوام این میز رو الان بگیرم، وقتی میخوام بگیرم ببینید که هر چی بخوام چنگ بزنم، چون ساختار میز صافه با انگشتان من و کف دست من سازگاری نداره، لذا من هر چی بخوام بگیرمش نمیتونم بگیرمش، تحریک شدنی نیست، اصلا تکون نمیتونم بدم. برای که این کف میز، سطح میز با دست من ساختارش، دست من مثل تحریک کنندگی شیطان هست، میز هم مثل نفس هستش. وقتی دستگیره ای نداشته باشه من نمیتونم بگیرمش. اما این لیوانو چی؟ چرا؟ چون این لیوان میتونه تو دست من بیاد، این پارش رو میتونم حرکتش بدم، چون متناسب با انگشتان من هست. لذا مثلا فرض فهم ممکنه ما تحریک کنه غیبت بکنیم، ممکنه تحریک بکنه به یه چیزی که نباید نگاه بکنیم نگاه بکنیم، ممکنه تحریک بکنه یه حرفی که نباید بزنیم بزنیم، تحریک بکنه چیزی که نباید بشنویم بشنویم، این تحریک ممکنه صورت بگیره. پس ما در اون قسمت ها هوای نفسمون فعال هست، دستگیره داره و شیطان میتونه اونها رو بگیره و ما رو این طرف اون طرف بکشونه. اون جاهایی که ما صاف کردیم، مثل زنا، مثل قمار، مثل قتل، مثل مشروب خوری، اینا رو صاف کردیم، او وقتی میاد تو وجود ما بخواد چنگ بندازه، میده دستگیری وجود نداره براش که بخواد ما رو بگیره و به این طرف اون طرف بگیره. برای من توی اون قسمت ها تحریک کنندگی هم وجود نداره. پس هر چقدر ما بتونیم صاف بکنیم عوامل تحریک کننده در وجود خودمون از بین ببریم، حجم وسوسه شیطان کمتر میشه، یعنی هی میاد پایین تر. این شخص سراغ این گناه میخوایم ببریم انجام نمیده، سراغ اون گناه میخوایم ببریمش انجام نمیده، هر طرفی که میخوایم تحریکش بکنیم تحریک نمیشه. برای این به مرور زمان دستگیره های شیطان در وجود شخص از بین میره. ما با تلاشمون این باشه که به مرور زمان دستگیره های شیطان رو در وجود خودمون از بین ببریم تا دیگه نتونه کاری با ما بکنه شیطان و به هر حال زمینگیر بشه و به قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلیم بشه. نکته ای که هست این هستش که ما باید بدونیم که ما در مقابل یک همچین دشمن میدان سازی قرار داریم، یعنی ما در همه لحظات، در خواب، در بیداری، همیشه از طرف یک شخصیتی به نام شیطان که بیدار هست میتونه تحریک کنندگی داشته باشه در ما، وسوسه بکنه. ملزم ما همیشه در طول 24 ساعت با میدان سر و کار داریم، با امتیاز سر و کار داریم، با امتحان سر و کار داریم، این همیشه هستش. لذا صحنه زندگی تبدیل میشه به صحنه مراقبت، به صحنه جذاب و شیرین و پرهیجان مبارزه با شیطان. اما این مبارزه، مبارزه نیستش که این دشمن، دشمنی نیستش که اونقدر قوی باشه که بتونه ما رو وادار بکنه، بلکه فقط تحریک کنندگی داره. ببینید، یه موقع است بدن آمادگی نداره، میکروب فلج، میکروب کزاز، میکروب هپاتیت، میکروب های دیگه میان انسان رو از کار میاندازن، چون بدن سیستم دفاعی قوی نداره. یه موقع استش که نه، قبلش میره واکسن میزنه، همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، واکسن همون ضعیف شده همون بیماری هست، از همون نوع میکروب. وقتی تزریق میشه گلوبول ها فعال میشن، قوی میشن، چون امتحان با این حد ضعیفش تونستن درگیر بشن، لذا قوی هستن. هر وقتش که به صدا اون میکروب اصلی فلج بیاد در حد قوی، چون اینا قوی شدن دیگه کاری با بدن نمیتونه بکنن، چون گلوبول ها به اندازه کافی قوی هستن. شیطان در واقع کارش به اندازه چی هستش؟ به اندازه همون واکسن هست. یعنی در واقع وقتی میاد تحریک کنندگی داره، اونقدر نیست انسان رو وادار بکنه. لذا در قیامت وقتی که افرادی که جهنمی میشن شیطان رو لعنت میکنن، شیطان هم میگه شما لعنت بر خودتون باشه، من هیچ نوع تسلطی به شما نداشتم، کار من فقط دعوت بود، همین، در حد دعوت و یه تحریک بود، خود شما اجابت کردید، خود شما اجابت کردید و رفتید. یعنی پس هوای نفس و ضعف اصلی از کی بود؟ از خودتون بود. خودتون این کار رو، این انگیزه رو نسبت به فلان گناه داشتید و با تحریک من وسوسه شدید و پاشوید انجام دادید. بنابراین باید دقت کنیم که شیطان درست برای ما دائما میدان سازی میکنه، اما اونطور نیست تسلط هم و خدا بهش تسلط نداده بر ما، فقط در حد یک وسوسه هستش. این وسوسه هم عرض کردم ما برای حرکت به سمت ابدیت و برای اثبات عشقمون به خداوند تبارک و تعالی نیاز داریم. یعنی من وسوسه به خود نمایی میشم، بعد خداوند منو به عفت و تقوا و به حیا دعوت میکنه. شیطان منو یه خانوم رو وسوسه میکنه که خود نمایی بکنه، از نظر قیافه، از نظر ظاهر، از نظر طرز لباس پوشیدن خود نمایی کنه بیاد بیرون. شیطان در همین حده وسوسه میکنه. اگر که با حجاب پوشوندید اون وسوسه رو جواب دادی، از اون وسوسه استفاده کردی و پرواز میکنی، رشد میکنی. یعنی یه وسوسه شیطانی میاد زنی رو تحریک میکنه به این که چیکار بکنه، به این که وقتی بیرون میخواد بره در ارتباط با نامحرم خود نمایی بکنه، تقوا رو رعایت نکنه. وقتی که این چنین کرد، یه خانمی که اجابت نمیکنه این دعوت رو، وقتی اجابت نکرد و حجاب رو انتخاب کرد، با انتخاب حجاب در واقع به اون وسوسه جواب منفی داده، با این جواب منفی امتیاز میگیره. یه آقا رو هم همینطور در ارتباط با یک خانم یا هر چیز دیگری. بنابراین باید توجه بکنیم که در همه معصیت ها، در همه گناه ها ما یک همچین رابطه وجود داره. پس شیطان رو دست کم نباید بگیریم، یعنی حتما باید بدونیم که یه عاملی که همیشه برای ما میدان سازی میکنه وجود داره. این میدان از شب که میخوایم بخوابیم، حتی تو عالم خواب، حالا بعدن دونه دونه میخوام ترفنداش رو براتون بگم دیگه، در عالم خواب فعال هست و بیداری هم فعال هست، همیشه میدان رو برای ما میسازه. برای ما باید دقت بکنیم که هیچ وقت تو حالت صلح نیستیم، همیشه یک کسی برای ما داره نقشه میریزه. من ناملم ینم ان، هر کس بخوابه دشمنش نمیخوابه، از او خوابیده نمیشه. یعنی ما یک کسی داریم که در 24 ساعت بیداره، نقشه داره میریزه. وقتی اینو میدونیم، اون موقع یه صحنه زندگی صحنه امتیاز گرفتن و مسابقه میشه، بسیار شیرین، جذاب و پرهیجان میشه دیگه، از یه صحنه مرده در میاد، ولی خسته کننده هم نیستش زندگی. شما چون دائما انسان هی امتیاز میگیره، هر چقدر امتیاز میگیره بیشتر بوی خدا و فرشته ها و بهشت رو استشمام میکنه. یعنی شیطان دائما هی میاد میدان ایجاد میکنه و ما تو این میدان برنده میشیم، با برنده شدن هی لذت بالاتر، گستردگی فطرت، قدرت فطرت، استشمام بوی خداوند، بوی بهشت، این خوش لذت بخش است برای انسان. انسان همینجوری وقتی که مقام میگیره و رشد میکنه لذت میبره از این کمالات. پس این که میگم باید مواظب شیطان باشیم به این معنا هستش که او دائما بیدار هست، نقشه میریزه. شما تو خواب یه موقع میبینید، مثلا فرض بفرمایید که مثلا به شکل خواهرت میاد یه عمل بدی هم انجام میده علیه تو، صبح پا میشی میبینی که به خواهرت بدبینی مثلا. حالا بیچاره اصلا خواهر روحش هم خبردار نیست، فقط برای اینکه تو رو تحریک بکنه به شکل خواهرت، چون جنه دیگه، جن هم یتشب بست رو کل یتشکل رو به کل اشکال، به هر شکلی در میاد، به هر شکلی در میاد. بنابراین تو خواب مثلا فرض فرمایید که مثل خواهر شما میشه، بعد مثلا میبینی که خواهرت یه چاقو یه توفه دنبال داره بخواد بزنندت، صبح همیشه میگه که آه این خواهره، نه نمیشه به این ظاهر مهربونش نگاه کرد، این حتما قصد جونو منو کرده، نمیدونم اینجوری هستش. فردا نمیدونم به شکل شوهرت یه کاری میکنه، به شکل زنت یه کاری میکنه، صبح همیشه میگه زن و شوهر با هم دیدن میفتن به جون هم دیگه بدبینن، صبح هم قصدن سر مثلا صفحه صبحونه میخوام بشینم اینا که اون صفحه و صمیمیتی که مثلا دیشب داشتن موقع شام ندارن، هی به هم دیگه کچکز نگاه میکنن، چپ چپ نگاه میکنن، که تو دل هر کدومشون آشوب هستش. در بیداری هم همینطور است. شما ترفند رو دونه دونه میخوام براتون بگم دیگه. مثلا این جلسه ما جلسه معرفی ترفندهای این دشمن هست و میدانهای جذاب و از یه طرف هم کشنده، هر دوش هستش. هم میدانش میدان پر جذاب هست، پر هیجانی هست. اگه قبول بشی توش هجوش میکنی بالا میری، و اگر نتونی قبول بشی زمین میخوری. از این طرف خب به حال غم انگیز هستش، درآمد ایجاد میکنه برای ما. پس باید دقت بکنیم اون در خوابش که مثلا خوابهای بد، خوابهای وحشتناک برای ما ایجاد میکنه، خوابهای دروغین ایجاد میکنه که ما پا میشیم بر اساس اونم تصمیم میگیریم و بعد عمل میکنیم دیگه. بر اثر خواب، فلان خوابو دیدم، میشه زندگی یه وقت خراب شده چون فلان خوابو دید. اون خواب دیدم اینجوری شد، این نمیشه، این دلیل خوبی نیستش. بعد یا در بیداری بین دو نفر تحریک ایجاد میکنه، حالا نفع تحریک ایجاد کردن رو هم توضیح میدم کاملا براتون. تحریک ایجاد میکنه بلکه دو نفر رو بتونه بهشت بین دو نفر رو، آرامش بین دو نفر رو، محبت و لذت بین دو نفر رو به هم بزنه. بعد باید خیلی حواسمون جمع باشه که ما دائما توسط یه نفر داریم تحریک میشیم، تو صحنه های مختلف میتونه ما رو چیکار بکنه، اذیت بکنه و برای ما درد سر درست بکنه. وقتی اینو میگم که باید مواظب باشیم، یعنی جدی بگیریم این قضیه رو، برای شیطان نقش قائل باشیم. خداوند تبارک و تعالی آیات زیادی رو در قرآن کریم اختصاص داده به یک همچین موجودی و بعد به ما میگه که این همچین موجودی هست، مواظب باشید. حالا آیات رو دونه دونه من براتون خواهم خوند، روایتش رو خواهم خوند، ولی ما معمولا تو زندگی جدی نمیگیریم. یعنی وقتی که مثلا مشکل پیدا میکنیم، به جای اینکه همونطوری که خدا به ما اطلاع داده که کسی هست داره این کار رو انجام میده، مواظب اون باشیم، پا میشیم میریم مشاوره میکنیم، میریم میشینیم پیش مشاور. آره من نمیدونم چرا چند وقت خلقیاتم اینجوری شده، چند وقت نمیدونم روحیاتم اینجوریه، چند وقت با شوهرم اینجوری شدم، احساس میکنم چند وقت شوهرم اینجوریه، و یکی میگه چند وقت احساس میکنم برادرم اینجوریه، زنم اینجوریه. یعنی با اینکه دست خودمون داده کار رو برای اینکه بتونیم دشمن نشاطمون و دشمن شادیمون از بین ببریم، ما بگی که همچین کسی که خداوند آدرس شما ما داده، خصوصیات شما ما داده، شماره های حرکت، رنگ و بوی حرکتش و نوع حقه ها و فریب هایی که نسبت ما اعمال میکنه داده، به جای اینکه توجه بکنیم که این چیزها در زندگی ما هست، هیچ توجه جدی نداریم. خاموشی میخوام به میجونی دکتر قرص میگیریم، میخوایم با قرص اعصاب پیش روانشناس و روانپزشک مشکل ما حل کنیم، حل نمیشه اینطوری. با روانشناس و روانپزشک مشکل حل نمیشه. قرآن داره میگه، میگه اصلا شما این عامل رو دارید، بشناسیدش، به بعد باش میدونید باید باش چیکار بکنید. احتیاج نیست باشید بید با قرص مشکل رو حل بکنید. راه داره. معمولا ما حسابی در زندگیمون برای همچین موجودی که اینقدر نقش داره باز نکردیم به هیچ وجه، و جدی هم نمیگیریم. حتی نیومدیم سعی بکنیم که شناسایی بکنیم روش ها و فریب ها و حیله هایی که او در ذهن ما میاندازه، دروغ هایی که در ذهن ما میاندازه، وسوسه هایی که ایجاد میکنه، گام هایی که ایجاد میکنه. ما قبول نداریم، متاسفانه ایمان نیاوردیم به همچین چیزی. ما خیلی از ماها سوره ناس رو خوندیم، حفظ هستیم. سوره ناس انقدر مهمه، جزء سوره هایی هست که با قول شروع میشه. خیلی مهمه کلمه قول، انقدر اهمیت داره با کلمه قول شروع میشه. ما توی توضیح قبلا شاید دادم، حالا بدم برای کسایی که جدید هستن در کلاس، که هر جا در قرآن کلمه قول میاد، یعنی مطلب بعدیش مطلب مهمی هست، یه شاه کلید هست میخواد به ما بده که باهاش قفلای زیادی رو میتونیم باز بکنیم. خواهش بنا بکنید، یه سوره شروع شده با چی؟ با قول. بسم الله الرحمن الرحیم. قول، قول، بگو، انقدر اهمیت داره. اعوذ برب الناس، بگو که من پناه میبرم. حالا کو ما پناه میبریم واقعا یا نمیبریم؟ بحث پناه یه بحث مستقلی است که انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. ما پناهندگی نداریم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، یعنی هر کدوم بحثی داره، من شر الوسواس الخناس. خداست دیگه، داره شوخی که نمیکنه. خدا کسی است که 160 هزار میلیارد سلول بدن ما رو خلق کرده و رو هم چیده کرده، ما رو ساخته، غیر خدا که نساخته کرده. این 160 هزار میلیارد کارخانه ای که ساخته رو هم دیگه هر سلول یک کارخانه است، خودش ساخته. حالا او که از وجود ما بهتر آگاه هستش که ربکم اعلم بکم، پروردگار شما عالمتر است به خود شما تا خود شما. او که ما رو خلق کرده داره از ساختار ما گزارش میده، میگه شما یه وسواس خناسی دارید که چی؟ الذی یوسوسو فی صدور الناس، وسوسه میکنه در سینه های مردم، در دل های مردم وسوسه میکنه. این هست. وقتی میگه وسوسه میکنه یعنی چی؟ یعنی ما حتما باید در طول روز مقداری از افکار، مقدار زیادی از افکار منفی که داریم رو از خودمون ندونیم، انتساب بدیم به چی؟ به این دشمن خانگی که او داره وسوسه میکنه در ما، مال ما نیستش. یا شما خودتون هم تو طول روز دقت میکنید، یه موقعی هستش که یه افکار بدی هم میاد سراغتون، خودتون از خودتون انتظار ندارید. بعد که از محیط خارج میشید، از محیط وسوسه خارج میشید، میبینید که عجب افکار بد و بیمزه و بیرمقی هم بود، چقدر مسخره بود این افکار، و شما واقعا هم میبینید که به شما هم نمیچسبید. بعد هم میگید که اصلا چی شدی همچین فکر اومد تو سر من؟ چطور شد اینجوری شد؟ من اینجوری فکر کردم؟ من که اصلا رغبتی ندارم، من که اصلا سنخیتی ندارم، چطور شد یه فکرهای مسخره اومد سراغ من؟ فکرهای ضعیفی اومد سراغ من؟ خب ما جدی نگرفتیم این قضیه بشه. الذی یوسوس فی صدور الناس، کسی هست که واقعا در سینه مردم وسوسه میکنه. ما نه، ما در طول 24 ساعت فکر میکنیم خودمونیم و خودمونیم. اگه افکار بد و زشت و پلیدی میاد سراغمون، اگه خوابای وحشتناکی میاد سراغمون، اگر خوابهایی که تفرقه میاندازه بین ما و عزیزانمون میاد به سراغمون، فکر میکنیم که اینا مال خودمونه. بعدم هم میخوام یه جوری به صلاح حلش بکنیم. نه، باید دقت بکنیم که این از کجا آمده، نحوه حل کردنش خیلی مهمه. ببینید، من ممکنه بفهمم که مریض هستم، اما راه درمان داره. هر جوری که نمیشه درمان کرد، خود درمانی ممنوعه، باید با تخصص بریم جلو. اگر خودمون خواستیم خودمون درمان کنیم، اول تخصص کسب بکنیم، ببینیم خودمون رو میشناسیم یا نمیشناسیم. اونی که ما رو معرفی کرده به ما، چجوری به ما معرفی کرده؟ بعد با اطلاعاتی که از او در مورد خودمون میگیریم به درمان خودمون بپردازیم. ببین خیلی راحت ما میتونیم درمان کنیم در مقام این. یه خود درمانی جاهلانه نیست، بلکه یه خود درمانی متخصصانه است. با تخصصی که گرفتیم از خالق خودمون، از متخصص حقیقی گرفتیم، از عالم حقیقی یعنی خداوند تبارک و تعالی گرفتیم، از کسی که همون هفت تخصصی که خدمتتون عرض کردم داره، از اون گرفتیم، متخصصانه مثل یه طبیب خودمون درمان میکنیم. خیلی راحت. دیگه نه به مشاور خیلی احتیاج داریم، نه به روانپزشک احتیاج داریم، نه به روانشناس احتیاج داریم، نه اینکه حالا یه کسی باید بشینه تا پای درد دل ما خیلی از مسائل ما رو حل کنه. نه، ما بدونیم یه کسی دائم با ما هست و داره صحنه های این چنینی ایجاد میکنه. اگر شما بتونید بهش غلبه کنی، با پیش میری، رشد میکنی. اگر نه، میخوای زمین مثل یه چوب اسکی میمونه، اگه خوب روش مسلط بشی ازش لذت میبری، از این چوب اسکی لذت میبری، روی برف زیباتری صحنه ها رو داری. اگه دقت نکنی میذاره زمین دست با تو میشکنه. پس حواسمون جمع باشه. مشکل ما این هستش که ما اساسا با روانشناسی که خداوند تبارک و تعالی از ما معرفی میکنه آشنایی نداریم، کاری نداریم. رفتیم سراغ جهال، سراغ کسایی که اطلاعات اندکی از ما دارن، به اونا اسم استاد و نمیدونم پروفسور و دکتر و اینها گذاشتیم. خب اصلا پروفسور و دکتر یعنی چی؟ این که ما میریم در حد تقدیس یه استاد دانشگاه رو، یه استاد بزرگ رو، یه پروفسور رو باش برخورد میکنیم، میگیم این استاد روانپزشک درجه یک دنیاست، روانشناس درجه یک دنیاست. تا حالا دقت کردیم این یعنی کی؟ این یعنی کسی که با مطالعه، تحقیق و زحمت یه جزئی از اون موجود مخلوق خداوند تبارک و تعالی رو شناسایی کرده. خدا خلق کرده، دانشمندان کشف میکنن، مطالعه میکنن، و بعد در اثر مطالعه مخلوقات خداوند به اینا اسم استاد و دکتر و پروفسور و چه و چه و چه اطلاق میشه. خب خود خدا متخصص تر است یا اینا؟ اینا اگه ارزشی هم تو جامعه دارن به عنوان عالم و دانشمند، ارزشش رو از کی گرفتن؟ از کی گرفتن؟ از مخلوق خدا، از مطالعه مخلوق خدا گرفتن. و خود خدا که اگه اصطلاح هم بخوام بگیم داناتره، عالمتر استش خداوند تبارک و تعالی از هر کس. برای همین میگه من عالمتر از خود شما هستم، ربکم اعلم بکم. خداوند به شما در قرآن میفرماید خداوند شما رو بهتر میشناسه، خداوند دشمنان شما رو هم بهتر میشناسه، هم خود شما رو بهتر میشناسه هم دشمنان شما رو بهتر میشناسه. اینه که خدا، اینه که قبول باید بکنیم که او متخصص اصلی است، عالم خداوند تبارک و تعالی، علیم هست. در قرآن علیم آمده، در جامعه، در زیارت دعای جوشن کبیر عالم هم داریم، عالم است، عالم ترین هستش. خب چرا ما از این متخصص کمک نمیگیریم؟ متخصصی که خودش خلق کرده، چرا اصلا به حرفش گوش نمیکنیم که او داره ما رو چجوری معرفی میکنه؟ چرا به حرفش گوش نمیکنیم که ببین اون لااقل ما رو چجوری خلق کرده، با ما رو چجوری معرفی میکنه؟ عوامل غم ما رو، عوامل شادی ما رو، عوامل آرامش ما رو چجوری معرفی میکنه؟ ما بیایم پشت بکنیم به خدا و خدا رو کنار بزنیم، حذف تخصص بکنیم، سراغ چی میخوایم بریم که بخواد خدا ما رو معرفی بکنه؟ بنابراین ما باید خیلی جدی بگیریم. وقتی خدا و میفهمه اینو جدی بگیری یعنی جدی هست، ولی تو روابطتون اینو جدی بگیری، تو زندگیتون جدی بگیری، یه کسی هست همیشه شما تنها نیستید، اینو باید قبول کنیم. شما تو خونه هم که تنها هستی تنها نیستید، تو خونه که نشستی یه کسی هست که داره برای افکار منفی رو ایجاد میکنه. وقتی عزیزترین با عزیزترین کسیتون هم خلوت میکنید، عزیزترین کسیتون هر کس که میخواد باشه، کسی که خیلی دوستش داری، کسی که اصلا میمیری براش، باش خلوت میکنی، باید بدونی که شما دوتا تنها نیستید، هم اون شیطون داره هم شما شیطون داره. لذا ما میگیم گاهی وقتا دو نفر هستن خیلی هم همدیگه رو دوست دارن، خیلی همدیگه رو دوست دارن، یه دو سه روز که پیش هم میمونن میبینن افتادن بجون همدیگه، ای بابا، بابا ما همدیگه رو دوست داریم، ما همدیگه رو قبول داریم، علاقه داریم به همدیگه، این علاقه، علاقه موقت نیست که همدیگه حالا فرض کنیم دو روز دوست داشته باشیم، پنج روز دوست داشته باشیم، چجوری میشه میفتیم به جون همدیگه ما یه دفعه؟ یه زن و شوهری که این همه جون کندن برای که به همدیگه برسن، این همه تلاش کردن که زندگیشون نگه دارن، این سر چیزای خیلی مزخرف، خیلی کوچیک، خیلی بی ارزش میفتن به جون همدیگه. خب باید دقت کنیم که ماها نیستیم، یه کسی هم هست داره این کارو انجام میده. پیام‌ها رو شناسایی کنیم، کدها رو شناسایی کنیم، بدونیم کدوم هست. هر وقت یه پیام از طرف ذهن من به سمت همسرم خواست بره، به سمت دوستم خواست بره، به سمت شاگردم خواست بره، به سمت استادم خواست بره، بدونم که این پیامی که داره از سمت من میره به اون سمت بو داره، شماره داره، شمارهشو شناسایی بکنم. یا از طرف کسی یه پیامی به سمت ما میاد، بتونیم شناسایی بکنیم و بدونیم باش باید چجوری رفتار بکنیم، تا بتونیم اون صفا و صمیمیت و شادی و نشاط و استواری رو بین خودمون همیشه حفظ بکنیم. اگه من شناسایی کنم بدونم که دو به هم زنی وجود داره بین ما و داره بین من و فلانی میل من و محبوبم توطئه میکنه، خب هیچ وقت به حرفاش گوش نمیکنم. چطور ما اگه بین من و محبوبم یک آدمی پیدا بشه که از نظر ساختار بدنی میبینمش، تشخیصش میدم، دو به هم زنی کنه، زود تردش میکنه، میگیم این همش داشت این سخن چی نمیکرد، دروغا رو بین ما رد و بدل میکرد. ولی اون کسی خود خدا میگه هست با این نشانی این کارا رو بین شما انجام میده، قبول نداریم و هیچ وقت برای سهم قائل نیستیم و کنارش نمیزنیم، این باید توجه بکنیم. مرحوم علامه مطلب زیبایی دارند در المیزان، اینجوری میفرماید، خوب دقت کنید، نکته نکته خیلی زیبایی هستش، یه صلوات به روح مرحوم علامه خط بفرمایید. می‌فرماید موضوع ابلیس نزد ما امری مبتذل و پیش پا افتاده شده. یه ما همش به عنوان امر موهوم با این برخورد میکنیم که اعتنایی به آن نداریم جز این که روزی چند بار او را لعنت کرده از شرش به خدا پناه میبریم، پناه ببریم و بعض افکار پریشان خود را به این جهت که از نایه اوز تقبیح کنیم. تازه این عرضه ما نداریم، یعنی ما نمیگم یه موقعی بشینیم که بگیم که این چه فکری اومد تو سر من، نباید این فکر میومد تو سر من، این فکر مال من نبود، من اصلا آدم این کاری نیستم که یه همچین فکری تو سرم بیاد نسبت به فلانی، نسبت به خودم، نسبت به خدا، نسبت به اهل بیت، نسبت به هر چیز دیگه، نسبت به همه قشنگی ها. چرا این فکر اومد تو سر من؟ هیچ وقت نمیشه تقبیح هم بکنیم. حالا این که مرحوم علامه داره اعتراض هم داره، میگه حتی آدم های تو این حدی هم که تقبیح میکنند هم میگه باز این آدم های قوی نیستن. ولی ما خودمونم خیلی نگاه میکنیم، خیلی وقتا نمیشیم این افکارمون رو تقبیح بکنیم. داریم دنبال یه عاملی بیرون از وجود خودمون و غیر از شیطانی که ما هست میگردیم که این تقصیر این بود، تقصیر این بود، تقصیر این بود که من این افکار رو کردم. شما رو که یه مقوله‌ای داریم ما که در گناهان کبیره به عنوان اکبر الکبائر شناخته شده، به نام سوء ظن، بدبینی، بالاترین گناه کبیره شمرده شده. یا حتی آدم های تو این حدی هم که تقبیح میکنند هم میگه باز این آدم های قوی نیستن. ولی ما خودمونم خیلی نگاه میکنیم، خیلی وقتا نمیشیم این افکارمون رو تقبیح بکنیم. داریم دنبال یه عاملی بیرون از وجود خودمون و غیر از شیطانی که ما هست میگردیم که این تقصیر این بود، تقصیر این بود، تقصیر این بود که من این افکار رو کردم. شما رو که یه مقوله‌ای داریم ما که در گناهان کبیره به عنوان اکبر الکبائر شناخته شده، به نام سوء ظن، بدبینی، بالاترین گناهان کبیره شمرده شده. خب این سوء ظن چرا جزو بالاترین گناه کبیره است؟ برای اینکه غالب گمانهای ما نسبت به هم دیگه مال خودمون نیست، یه کسی دیگه داره ایجاد میکنه تو ما و این وسوسه و تحریک رو ایجاد میکنه. ما چرا باید اطاعتش بکنیم و بر اساسش عمل بکنیم؟ شما تا میتونید کارهای حرف بد یا کار بدی که از کسی، از دوستت، از عزیز صادر میشه خوب تفسیرش کن، و اگر نمیتونی تفسیر توه، باز تلاش باید بکنه. یعنی متهم کن خودتو که من چرا دارم اینجوری فکر میکنم، چرا نمیتونم قشنگ فکر کنم. شما اگر اینجوری فکر میکنم، این خیلی از زودرنجی ها، سوء ظن ها از بین میره. خیلی از که هی به من بر میخوره توجه میکنم، فکر میکنم دیگران با من بدن، فکر میکنم همه دارم الان من توطئه میکنن، به یه موقع فکر نمیکنم که من خودم انقدر نازک نارنجی هستم که خودم رو سپردم به یه نامحرمی مثل شیطان. هر کاری که دلش میخواد با من میکنه، هر فکری دلش میخواد تو سینه من میاندازه، نسبت به عزیزترین کسانم، نزدیکترین کسانم، منم اطاعت میکنم. میگه حالا فوشش بده، فوشش بده. میگه حالا اینجوری میگم قبول میکنم. میگه قهر کن، قهر میکنم. میگه توطئه کن، توطئه میکنم. اون داره این کار انجام میده دیگه. نمیشیم تقبیه کنم. حالا ایشون حتی میگه بعضی این کار هم میکنن، ولی باز قبولم نداره انقدر رو. میگه و بعض افکار پریشان خود را به این جهت که از ناحیه اوست تقبیه کنیم. ولیکن باید دانست که این موضوع موضوعی است بسیار قابل تأمل و شایان دقت و بحث، و متاسفانه تا کنون در صدد بر نیامده ایم. ببینیم قرآن کریم درباره حقیقت این موجود عجیب که در عین اینکه از حواس ما غایب است، تصرفات عجیبی در عالم انسانیت دارد چه میگوید. تا نشستیم از زبان متخصصی که همه نظام عالم رو، ما رو، جسممون رو، روحمون رو، انسانهای دیگر رو، این عالم رو، دنیا رو، آخرت رو، بهشت و جهنم رو، همه رو خلق کرده، نمیدیم از زبان خود خالق و عالم و متخصص اصلی بشنویم که این جهان چجوری هستش. توصیف او رو قبول نکردیم. او رو قبول ندیم. ها خدا وکیلی همینجوری هم هست. ما انقدر کتاب علمی میریم میخونیم توی یه موضوعی که علاقه من هستیم، تا حالا نشستیم که خدا تو اون موضوع چی میگه. متخصص اصلی تو اون موضوع اقلا چی میگه؟ اصلا چون اطلاعات خدا نقص بردار نیست، خودش خلقش کرد. ما تو همه چی به سراغ متخصص میریم جز مسائلی که مسائل اصلی زندگیمون هست، باید سراغ متخصص بریم. میگه آقا فلان جو کلاس انسانشناسیست، کلاس روانشناسیست، کلاس نمیدونم تربیته. میگه آقا فلان کسی اومده، استاد فلانی، دکتر فلانی، پروفسور فلانی، میدونی میریم اونجا میشینیم چی میگه. و خود ما که خدا برامون این همه اطلاعات نقد رایگان فرستاده، تا حالا رفتیم یه بار ببینیم که اطلاعاتی که خدا در اختیار ما رایگان گذاشته به عنوان مرکز تخصص چیا هستش. نمیریم سراغش. این علتش این هسته که ما خدا رو به طور حقیقی و جدی به عنوان خالق و آفریننده و عالم قبول نکردیم. ابزاری به خدا و تعالی نگاه کنیم. اعتقاداتمون در مورد حق تعالی اعتقادات دقیق و صحیح و عمیقی نیست. بعد ادامه میدم و چرا نباید در صدد برایی؟ چرا در شناختن این دشمن خانگی و درونی خود بی‌اعتناییم؟ دشمنی که از روز پیدایش بشر تا روزی که بساط زندگیش برچیده میشود، بلکه حتی پس از مردنش هم دست از گریبان او بر نمی‌دارد و تا در عذاب جاودانه دوزخش لرد نیندازد آرام نمیگیرد. آیا نباید فهمید این چه جور موجود عجیبی است که در عین اینکه همه حواسش جمع گمراه کردن یکی از ماهاست و در همان ساعتی که مشغول گمراه کردن اوست، عیناً به همان جور و در همان وقت سرگرم گمراه ساختن همه بنی نوع بشر است؟ در عین اینکه از آشکار همه باخبر است، از نهان آنان نیز اطلاع دارد. این از ریسترین جریانات درونی و ذهنی ما خبر داره. اینم جذابه، حالا برام توضیح میدم که چقدر مهمه این برای ما. یعنی ما اگه یک کسی نداشته باشیم تا ریسترین قسمت‌های درونی ما رو تحریک بکنه، ما هیچ وقت خالص نمیشیم، ما هیچ وقت به عشق نمیرسیم، به یه عشق خالص، به یه آرامش دائم. باید یک کسی باشه که اون درونی ترین لایه‌های وجودی ما رو بتونه راه پیدا بکنه. وقتی تحریکت معلوم میشه ما چی کاره هستیم و خودمون راحت بتونیم بشناسیم و درمان بکنیم. در واقع شیطان عاملی هست که بیماری های ما رو به ما نشون میده. الان شما فکر میکنید وسوسه نمی کنه شما رو نسبت به اینکه مشروب بخورید؟ چرا؟ ولی کاری ازش بعد نمیاد، چون شما تو اون قسمت موفق بودید، به اسمت رسید، به مقام اسمت رسید. ببینید تو آخر عمرت هم تحریک نمیشید مشروب بخورید. بنابراین به شما میگه تو این قسمت شما سالمید. وقتی در مورد گناه مشروب خوری میخوای خودتون رو بسیم سالمید، تو این بیماری سالمید. در قصد چی؟ در قتل آدم کشی هم سالمید. در زنا چی؟ در زنا سالمید. در نمیدونم گناه های دیگه چی میگه سالمید. اونجا که ما لطمه میخوریم به ما میگه اونجا مریض هستید. یه عامل شناسایی هست برای ما، یه عامل معرفی هست برای ما، کمک ما هستش. حتی از نهفته ترین و پوشیده ترین افکار که در زوایای ذهن و فکر آدمی جا دارد باخبر است و علاوه بر اینکه باخبر است، مشغول دسیسه و دسیسه در آن و گمراه کردن صاحب آن نیز هست. خب ما جدی بگیریم این رو. بنابراین ما دقت بکنیم که هیچ وقت ما، من و همسرم تو خونه تنها نیستیم. یه کسی هست که بین ما، از حرفای ما، از رفتارای ما علیه ما استفاده بکنه. من و پدر مادرم تنها نیستیم، بین من و پدر مادرم رفت آمد میکنه دائما که بتونه این کار انجام بده. حالا دونه دونه شروع کردیم، یه دونه دونه میگم. من طرفن تا رو تو این چند جلسه که میریم جلوتر بدیم که چه کارهایی داره میکنه. یعنی من باید کدها و شماره ها و رنگ ها و بوها رو بگم به شما، شما شناسایی کنید، از این بعد راحت باشید. وقتی این همچین علامتی اومد تو دلت، بدون مال خودت نیست. شیطان هم خیلی اصرار داره که تو فکر کنی مال خودته، تا خودتو مریض، بی ارزش، گناهکار بدونی و کم قیمت خودت هم دستت نیاد. دائما به خودت شخصیت منفی و پستی رو القا میکنه. اینو خیلی دوست داره. وقتی من شناسایی کردم اینها رو، وقت میتونم تو هر جا بدونم که این مال من نیست، بنابراین میتونم راحت کنارش بذارم و درست با انتخاب یک روشی درست مخالف اون پرواز بکنم. چون هر وقت یه جریان مخالف میاد، عرض کردم مثل بادبادکه، بادبادک از جریان مخالف هوا اوج میگیره، هواپیما از جریان مخالف اوج میگیره، کایت از جریان مخالف اوج میگیره، هر چیزی با مخالف خودش رشد میکنه. اگر بتونم موضع گیری درستی نسبت به اون جریان مخالفی که در من ایجاد میشه داشته باشم، موضع گیری خوبی بکنم، رشد میکنم. برای این وقتی من کدها رو شناختم، رنگ ها و بوهای افکار رو شناختم، فهمیدم چه سلسله از افکار، چه سلسله از اندیشه ها، چه سلسله از تحریک های کار من نیست، یک کسی داره اینو ایجاد میکنه تا منو به زمین بزنه و آلوده کنه، و بین من و معشوقم خداوند تبارک و تعالی و بین من و انسان هایی که دوستشون دارم، عشق بهشون میورزم، دو به هم زنی بکنه، درست میدونم باید چیکار بکنم. مثل دقیقاً یه انسانی که بین شما ها چیکار میکنه؟ دو به هم زنی میکنه. لازم میفهمد که قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، یا این ملک و اله چی هستن؟ بمانه برای بعد. ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. اون کی وسواس خناس؟ وسوس کننده خناس. الذی یوسوس فی صدور الناس، کسی که در سینه های مردم تحریک ایجاد میکنه، در افکار مردم تحریک ایجاد میکنه. منال، بگی منال جنت و الناس، هم جن هست یعنی شیطان، هم مردمی هستن که اینجوری هستن. ما اگه بو ببریم یه نفر داره بین کسی زنگ زده، مثلا بین من و همسرم دو به هم زنی کنه، بین من و پدر مادرم دو به هم زنی کنه، بین من و دوستم دو به هم زنی کنه، یه نفر خبرچینی کرده، خب میفهمیم که فلانی بوده، میریم هر دومون سر وقتش میگیم شد شما قول بدون از زندگی ما، چرا این کارو کردی؟ تردش میکنیم. اما شیاطین رو نتوجه نداریم بش. شیاطینی که دائما فکر ایجاد میکنند و فکراشون رو شناسایی نمیکنیم، نوع اندیشه ها رو شناسایی نمیکنیم، که اگه بین من و یه نفر دیگه یه همچین چیز منفی ایجاد شد، بتونم شناسایی کنم، مچشو بگیرم، بگم که این از من نیست، از من و این نیستش. ما وقتی که میایم به رابطه خودمون با همسرمون، خودمون با پدر مادرمون، خودمون با دوستمون نگاه میکنیم، میبینیم ما هزاران دستاویز برای دوستی، محبت، عشق ورزیدن داریم. اما چطور میشه یه دفعه به خاطر یه مسئله خاص، یه مسئله کوچیک بین ما خراب میشه؟ خب پس معلومه این کار ما نیستش. ما اگه بخوایم به اون چی که داریم و ثروت هامون نگاه بکنیم، هرگز با هم درگیر نمیشه. ولی وقتی که به دارایی هامون نگاه نمیکنیم، فقط همون یه مورد جزئی رو میبینیم، میبینیم که به خاطر همون یه مورد جزئی حاضریم هزاران امر حقیقی رو ندید بگیریم، حاضریم هزاران دارایی رو ندید بگیریم، خب ندید میگیریم و اون اتفاق میفته. یعنی ما رو احمق میکنه، اون چی که داریم از ثروت ها رو عبه میبره، بعد در اثر یه امر مهم رابطه ما رو خراب میکنه. حالا بنده با یه مشاور زیاد دیدم، زن و مردی که جدا میشن از هم دیگه، طلاق میگیرن از هم دیگه، غالب اکثر قریب اتفاق طلاق ها مربوط به امور مهم هستش. یعنی این دشمن رو نمیشناسن و حرفاش گوش میکنن و کارشون به جدایی طلاق میکشه. بعد که طلاق میگیرن دیگه، بدون اون میخوان زندگی بکنن یه مدتی، میبینن که اون چه خلعه هایی رو پر میکرده، چه وجوده هایی رو داشته، چه جذابیت هایی رو داشته، چه مشکلاتی رو رفع میکرده، چقدر وجودش نافع بوده. اونقش با مادر زندگی میکنه نمیدونیم، اینو یادمون میره. یعنی اونقا هم بود، همین اثرات بود، همین خواص بود، ولی خب ما عادت کرده بودیم بهش، فهم میکردیم نیست. یعنی یه امر وجودی رو برای ما یه امر عدمی معرفی میکنه. بعد که از دستش میدیم، تازه میفهمیم ای بابا، ما مثل که چقدر به همدیگه علاقه داشتیم، چقدر دلمون تنگ شده برای همدیگه. حیف نبود ما به خاطر چهارتا تفکر باطل، تفکر شیطانی به هم بریزیم؟ خدا هم نمیبخشه وقتی ما استقامت نکنیم در دوستی، در محبت، نمیبخشه. برای همین میفهمد شما هر وقت گمان بدی نسبت به کسی پیدا کردی، خودتو محکوم کن، خودتو محکوم کن. حتی در مورد یک نکته خیلی مهم به شما بگم تو این چند دقیقه، بعدا توضیح مفصل میدم براتون، یه صلوات خط بفرمایید. امیدوارم دقیق بتونید بگیرید. میفهمم شما بین شما و یه نفر کدورتی ایجاد میشه، چی نمیفته بین شما؟ ما فکر بکنیم اگه بین من و فلانی کینه افتاد، اولین راه این هستش که من برم، مثلا اگه تازه شجاعت و مردانگی و انسانیت داشته باشم بخوام برم کینه زدایی بکنم، این هستش که برم بشینم مباحثه کنم، مذاکره کنم، سوء تفاهم برطرف کنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه، اینجوری نیستش. شما اولین کاری که میخوای بکنی، اون تلپاتی رو دقت کنید چقدر قشنگ تصریح کرده بهش. میگه اولین کاری که میکنی اول تو دل خودتو نسبت به طرف مقابل پاک کن، بعد میبینی کینه طرف مقابل از بین رفته. این یه روشه ها، من بعدا سر این روش توضیح مفصل میدم براتون. چون وقتی بین با یه نفر دل چرکیدی بین من و اون ایجاد میشه، ما دوتا خراب میشه رابطمون. اگه فلانی فلان کرد حالا منم فلان میکنم، وقتی اینجوری شد به هی بدتر میشه. غالبا میبینی دو نفر فقط به خاطر امور موهوم از هم دیگه بعدشون میاد. وقتی تو دلشون یکی میتونه اونو خفه بکنه بذاره کنار، این به شیطان خودش بگه نه و تو دهنی بزنه به او رو کنار بزنه، میبینی که طرف مقابل همین کار خود به خود میکنه. طرف مقابل همین کار میکنه، پاک میشه دلش. لذا میفهمد که کینه طرف مقابل و نسبت به خودت با کندن کینه خودت نسبت به او بکن، از بین ببر. اول خودت شروع کن، اول سعی کن دوستش داشته باشی، خوب ببینیش. وقتی خوب دیدیش میبینی که نه، خیلی از مسائل حل میشه، خیلی از مسائل حل میشه. این هنریه که کمتر کسی داره که به دارایی ها، به قشنگی ها، به خوبی ها، به چیزهایی که وجودی هستن، وجود دارن نگاه بکنه، نه امور موهوم و گمانی و زنی. پس به عنوان شروع فعلا این رو خدمتتون عرض کردم، وقت من هم به چند دقیقه دیگه تمام میشه. به عنوان شروع این هست که ما فعلا یه همچین دشمنی داریم، بین ماها وجود داره، تردد میکنه، کار میکنه، حقیقی است، افکار تولید میکنه، این افکار تأثیرگذار هستن. پس باید شناسایی بشن که همچین کسی که دارن بین ما تره دشمنن دیگه، دشمن دیگه. عدوان لکم فتخذوه عدوا، دشمنتون هست شما هم دشمن بگیریدش. ولی ما غالبا نگاه میکنیم میبینیم که دشمنای ما کسایی که ازش بدمون میاد، باهاشون سردی رابطه داریم، علیه هم دیگه موضع میگیریم، از آدما هستن و اتفاقا از خوبا هم هستن. حالا نشسته وقتی میخوایم فهرستی از اسامی دشمنانمون تهیه کنیم، کسایی که بعدمون میاد ازش به متنفریم، بگیم که اولین نفر کسی هست که همیشه میخواد بین من و عزیزانم فاصله بندازه، اختلاف ایجاد بکنه. نه، بسیاری از مواقع وقتی ما بررسی میکنیم این دشمنمون رو دوست داریم، چون خیلی افکارهای خودشون رو میپذیرن و به افکار خودشون اصالت میدن. میگه اگه من رنجیدم حق داشتم که برنجم، ای و سوء زن دارم حق دارم که سوء زن داشته باشم. عاشقانه شیطان رو میپذیره و در آغوش میگیره، هر فکری بدی که تولید میشه به جدی میگیردشون رو و بر اساسش عمل میکنه. دشمن که نمیگیریم چی؟ به قول قرآن ولی میگیریم شیطان رو. قرآن میفهم شیطان رو ولی نگیرید، دشمن به فتخ زوح عدو با دشمن بیم. ما نه، ما شیطان رو کاملا میپذیریمش به عنوان یه دوست. هر فکری در ما تولید میشه بهش اصالت میدیم، به حقیقی میدونیم اون رو، برایش هم منشأ حقیقی قائل هستیم. کاملا در آغوشش میگیریم، گاهی وقتا جلوتر هم میزنیم از شیطان. میانه بند خدای از اولیای خدا، کسی رفته بود پیشش، حالا مثلا اینقدر وضع روحیش و برنویش خوب بوده که مثلا حالا ارتباطات معنوی خوبی داشته، یه چشم برزخی داشته. شیطان در روایت داریم، مفصل احادیثش رو براتون خواهم خوند، که با اولیای خدا تماس ظاهری هم برقرار میکنه، مثل یه شخصیه، مثل امیرالمومنین، مثل انبیا، میاد به سراغشون به صورت حقیقی، مثل فرشته هم که گاهی وقتا فرشته ها میان به صورت حقیقی، میان با آدم برخورد میکنند و تماس دارن. مخصوص ائمه هم نیست، اولیاء خدا هم شاگردان ائمه هم هستن که اینطوری هستن، شیطان رو میبینن، فرشته ها رو میبینن. خواسته که اومده گفته بود که
شما اگه این شیطان رو دیدی تو رو خدا سفارش ما رو بهش بکن که ما رو اذیت نکنه دیگه، دست از سر ما برداره، ما رو چیز نکنه، بذاره ما آزاد بشیم. بعد گفته بود که شما کی هستی که این من شیطان دیدم بهش بگم فلانی پیغام اینجوری داده؟ گفته که تو دیگه اذیتش نکنه، اخیر شما بشه. گفت من مثلا فرض رو فهمید مشحسن آقا هستم. گفت ای مشحسن تو هستی؟ گفت با شیطان همیشه به من میگه سفارش ما رو این مشحسن بکن، این همیشه کلی گناه میکنه میذار گردن ما، همش کاراشو میکنه بعد میگه لعنت به شیطان. یه کارایی میکنه که عقل منم بهش نمیرسه اصلا، خودش همه کارا رو میکنه میذار گردن ما. به این آقا سفارش بکنه یه ذره ملاحظه ما رو بکنه. حالا ما گاهی وقتا بسیار صمیمانه شیطان در آغوش میگیریم و راش میدیم و میپذیریمش. باید یاد بگیریم که فتخذوه عدوا، که حالا در این برای بیشتر مفصل صحبت خواهیم کرد، که ما دشمنگیری رو یاد بگیریم، تمرین کنیم دشمنگیری کنیم. دشمنگیری اول مرحله اول شناساییش هست. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم از بین بردنش هستش، چون به لباس خودی میاد شیطان. توجه فرمودید؟ به لباس خودی میاد. اگه به لباس دشمن بیاد خیلی شناساییش راحت هستش، ولی چون به لباس خودی میاد از درون ما خودمون حرف میزنیم، ما فکر میکنیم خودمونیم، وقت نمیتونیم بریم شناساییش کنیم بزنیم، سخته. هر وقت میخوایم بزنیمش فکر میکنیم ما خودمون رو بزنیم، هر وقت میخوام دستگیرش بکنیم فکر میکنیم کیو دستگیر کنیم، خودمون میخوام دیگه نمیکنیم این کارو، میگیم نه من برایش خودم دستگیر کنم. سختنه چون در خودت حرف میزنه، سختته. مثل میگم تو خونه شما یکی از بچهای شما فلان جرم رو انجام داده، نمیدونیم که تو خونه کار زشتی کرده، توی خونه هی دعا دعا میکنی. پدر مادر اولین کاری که میکنن خودخواهانه میگن که چی؟ نه بچه ما نبوده. نه تو خونه ما این اتفاقات نمیفته، بچه ما نبوده، اشتباه میکنه. آقا حتما اشتباه میکنی، این حرفا کدومه؟ بعد که هرچی هی صحنه میره کنار، تحقیقات زیادتر میشه، میفهمم که نه مثل یکی از اعضای خانواده خودشون بوده، هی آدم تلختر میشه براش، بیشتر اذیت میشه. بعدن که میفهمن لو میره میخواد یه چیز کنه، سرتای قضیه هم میره یه رشوه چیزی میده به اون پلیسی، نمیدونم قاضی چیزی مثلا قابلش کنه، حالا میگه توف سربالاست، من میخوام باش مقابله بکنم، با خودم مقابله کردم، می نمیتونه. آره خیلی وقت وقتی میخواد شیطونو بزنه فکر میکنه میخواد خودشو بزنه، اشتباه هم میکنه و براش هم خیلی سخت میشه. هنر ما این است که باید بفهمی که اونجایی که داری به این سیلی میزنی ممکن دردت بیاد خودتم، چون داره به خودت اثنایه تو داره صحبت میکنه، خود رفته تو لباس خودی. حالا خودی رو دستگیر کنه، خودی رو تنبیه بکنه، خودی رو بکشه، سخته براش واقعا. پیدا کردنش هم کار سختیه، پیدا کردنش، دستگیر کردنش، تنبیه کردنش، از بین بردن خودی همیشه سخته. وقتی اینجوری هست خب واقعا سختم هستش، ولی باید ببینیم اگه این کار نکنیم مثل قده سرطانی است که خودیه، قده سرطانی خودیه، مثل یه مار، یه دونه مثلا عقرب، مثل یه دونه دشمن خارجی نیست که من بگم اسلحه بزنم شلیک کنم بکشمش، تو خودمه، شده پات، سیاه شده، میکرو پاتو گرفته. حالا تو اگه اینکه بتونی تمام وجودت نجات بدی باید از این پات بگذری، باید ببریش پاتون. وقتی وقت احساسات بهت غلبه میکنه میگی نه من پامو ببرم نمیشه، چشامو یه چشامو در بیارم نمیشه، خب نگر میداری، بعد مثلا به اون پاتم میزنه، به قلبتم میزنه، همه جا رو میگیره و میکشه. لذا تمرین باید بکنیم، کشف خودی، دستگیری خودی، تنبیه خودی، ما تمرین بکنیم. خیلی هم سخته، تلخی داره چون اولش اینجوریست، ولی بعدن دیگه یواش یواش راحت میشه، بعدن یه لذت میبریم، قوی میشیم. و وقتی قوی شدیم میبینیم که خیلی راحت تحریک پذیری ما نداریم، بعد میبینیم که روابطمون با همسرمون خیلی خوب، تنظیم، عالی. دیروز چند روز پیش یه آقای اومده بود، یه خانم اومده بود پیش من، در کاشان من مشاوره داشتم، اومده بود توی اون کلینیکی که من به صورت افراد میدم، اومده بود اونجا، بعد یه مشکلی داشتش چیز میکرد. خب من باید سوال بکنم ازش که منشأ این چیا هستش. به طور طبیعی اولین سوالایی که ما میکنیم پیش این هستش این رابطهشون با همسرش چطوره. گفت آقا ما الان حدود نمیدونم 12 سال زندگی کردیم، یک بار بین ما حتی کوچیک‌ترین کدورت ایجاد نشده، یه بار حتی به من و همسرم ایجاد نشده. میگو همه هم تعجب میکنن، میگو بچه هامون هم میگن که شما چقدر بیمزه دیوار به هم بپرید بابا، مثلا حالا یه دست هم یه قولی بزنید، دادی بزنید، نقی بزنید، این که نمیشه همش یه نواخ شده. ولی اینجوری هستیم، تا به حال اصلا بین من و همسر ایجاد نشده. خیلی تو دلم تعظیم کردم این زن رو و شوهرش رو، خیلی خوشحال شدم که اینا رو دیدم. تعظیم بود برای من، خیلی با عظمت بودن اینها. چرا؟ چون آدمی موفقی بودن، آدمی بودن که از محبت، از عاطفه، از مهر ابدی، از عشق تونسته بودن پاسداری کنن. آدم های بی ارزه و ضعیف می نبودن که یه گوهری به اسم عشق رو بهشون بدن، یه گوهری به اسم علاقه و دیدگاه ابدی و عشق ابدی و این چیزا رو بهشون بدن، بعد همینجوری ثانیه به ثانیه بعدم لطمه بهش بزنن. ارزه داشتن این گوهر رو خوب حفظش بکنن، خیلی ارزه داشتن. بعضی اصلا برعکس امتیاز میدونن اینو واقعا، یعنی میگن نمیشه که ما اصلا یه هفته باشن یه بابا جورا دیگه نپریدیم، بعد یه هفته یه بابا قرقر بکنیم بیفتیم بیتونه هم دیگه اصلا این گوشت سهمیه دارن اینجوری هست. اصلا بعضی اصلا خوشی میزنن زیده دلشو، بعضی یه مدتی که اصلا خیلی با هم خوب هستن یه چیز خیلی اصلا آنها خودشن باورش نمیشه، یه چیز خیلی فسقلی کوچولو که اصلا انتظارش آدم نداره اینو که بسید دواشتاش داره خرابکاری زیاد میکنه، اصلا خوشی زیده دل آدم میزنه اینجوری میشه، قدر نمیدونه، بی خود و بی خود به خطر افتاد. خداوند ان شاء الله به حق امام زمان علیه السلام، به حق خودش ما رو آگاه به دشمنمون کنه، ما رو موفق بکنه که دشمن رو بشناسیم و بتونیم ان شاء الله تصمیم مناسبی رو بر علیه او بگیریم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.